قصه ها و افسانه ها و یاور قهرمانان است. خضر در داستان های عامیانه نقش پررنگ و پربسامدی دارد. در ادب فارسی اساطیر مربوط به خضر گاه به افسانه های درباره جام جم به دلیل ارتباط اسکندر با جام و خضر رابطه پیدا کرده و گاه با روایت مربوط به جمشید مقارن شده است. در کتاب خاوران نامه خضر به یاری امر ضمیری عیار می شتابد و در حمزه نامه راهنما و مرشد حمزه در تمام مراحل دشوار زندگی و نبردهای اوست و حمزه همواره از دستگیری و راهنمایی خضر برخوردار است. در قصه حمزه، حمزه در کوه قاف خضر را می‌بیند. خضر به او طعام می‌دهد و نشانه های وجود دیو را به وی می‌گوید. زمانی که پای اسب حمزه می‌ترکد، خضر ظاهر می‌شود و به دست خود نعل در پای اسب او می‌اندازد. در داستان بلند جنید نامه نیز جنید سوار اسب پرنده‌ای می‌شود و بر کوه فرود می‌آید و با خضر نبی ملاقات می‌کند. خضر وی را به شهر سنبدر نزد رشیده می‌برد. قهرمان داستان راه‌های 100 ساله و طولانی مدت را به وسیله افریته‌ها، اسبان پرنده، پریان و یا به یاری خضر در یک ساعت می پیمایند. خب دوستان عزیزان همراه، در برنامه آینده ادامه سخن را همراه شما عزیزان پی خواهیم گرفت. اکنون با هم سری میزنیم به سرزمین قصه های ایرانی و میرویم و ادامه قصه سیب حضرت سلیمان را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم را میشنویم. لطفاً با ما باشید. عزیزان، گفتیم که در زمانهای قدیم پادشاهی بود که سه پسر به نامهای ملک محمد، ملک ابراهیم و ملک جمشید داشت. این پادشاه یک باغ بزرگ و عجیبی داشت. هنگام مرگ به پسرهایش سفارش کرد که به آن باغ وارد نشوند. یک روز پسر بزرگ به داخل باغ رفت و آهوی را دید و به دنبال آهو رفت و در بین راه آهو از او سوالاتی کرد و بالاخره به دروازه شهر رسید و پسر را پیش پادشاه برد و او برای شرایط گذاشت که اگر تا صبح بتواند دخترش را که سالهاست حرف نمی زند به حرف بیاورد، دختر را به عقد او در می آورد و در غیر این صورت گردنش را می زند. برادر دوم با نیامدن برادر بزرگ پادشاهی را به ملک جمشید سپرد و به دنبال پیدا کردن برادر بزرگ رفت و به همان سرنوشت دچار شد. ملک جمشید هم وقت دید از برادرهایش خبری نیست، شال و کلاه کرد و بار و بندلش را بست و راه افتاد. پشت به شهر و رو به بیابان از همان راه رفت که برادرهایش رفته بودند. رفت و رفت و رفت تا رسید به همان جایی که آهو می آمد و حرف می زد. همین که رسید آهو آمد و همان حرفها را به او زد و شاهزاده هم پشت سرش رفت تا رسید به دم دروازه. آهو پسر را جلوی دروازه نگه داشت و خودش رفت تا زود برگردد. آهو که رفت، ملک جمشید با خودش گفت بهتر است این دورو بر سر و گوش آب بدهم، ببینم چه خبر است و کسی از راز این آهو خبر دارد یا نه. چند قدمی که رفت به چادر رسید و دید پیرزنی زیر چادر نشسته و خیره شده به او نگاه میکند. ملک جمشید رفت جلو و به پیرزن گفت پیرزن، تو اینجا چیکار میکنی؟ پیرزن خندید و از ملک جمشید دعوت کرد که زیر چادر برود. همین که شاهزاده رفت داخل، برایش آبی و قلیانی آوردن و گفت ملک جمشید تو کجا؟ اینجا کجا؟ برای چی آمده ای این طرف ها؟ ملک جمشید هر چی را که پیش آمده بود برای پیرزن تعریف کرد و گفت حالا منتظر آهو است تا برگردد. پیرزن تا اسم آهو را شنید صورتش در هم رفت و به آهو فحش داد. ملک جمشید حیران و مات ماند و گفت چرا به آهو بد میگویی؟ پیرزن گفت ملک جمشید به جوانی خودت رحم کن و پا به دام آهو نگذار. این آهو دختر پادشاه این شهر است. خودش را به شکل آهو در می آورد و می آید تو این بیابان جوانهای مردم را گول می زند و می رود پیش پادشاه. همین که جوان رسید دوباره بر می گردد به شکل دختر و در اتاقش خودش را به مریضی می زند و هیچ حرف نمی زند. پادشاه هم جوانها را مجبور می کند او را به حرف بیاورند. اگر نیاورند گردنشان را می زند. تا حالا 200 نفر را به کشتن داده است. ملک جمشید تا این حرف را شنید هم برای برادرهایش ناراحت شد و هم ترسید که به چه دامی افتاده. رو کرد به پیرزن و گفت پس حالا من چه کار کنم؟ پیرزن گفت من به تو سیبی میدهم، این سیب مال حضرت سلیمان است. امشب که تو را به اتاق دختر بردند تا به حرفش بیاوری یواشکی این سیب را بگذار زیر چراغ و قسم باهاش حرف بزن که بدر میگویم که دیوار بشنود. اول بگو تو را به گوشه قبر حضرت سلیمان قسم میدهم، هر بزن تا امشب به ما بگذرد. ملک جمشید سیب را از پیرزن گرفت و گذاشت داخل جیبش و زودی رفت و ایستاد سر جای اولش. دم دروازه شهر باز هم همون مرد آمد و پسر را برد و پیش پادشاه. پادشاه رو کرد به ملک جمشید و گفت دختر من حرف نمی زند. اگر تو توانسته امشب به حرفش بیاوری خودش را به تو می دهم. اگر نتوانسته مثل دو برادرت صبح گردنت را می زنم. ملک جمشید را به اتاق دختر بردن. شب که شد هر کاری کرد دختر لب از لب باز نکرد. وقت دید این دختره براه نمی آید یواشکی سیب را از جیب خود بیرون آورد و گذاشتش زیر چراغ و رو به سیب گفت ای سیب تو را به گوشه قبر حضرت سلیمان قسم می دهم، حرف بزن تا امشب به ما بگذرد. همین که پسر قسمش داد سیب شروع کرد به حرف زدن و قصه ای را تعریف کرد. خب عزیزان همراه، مجدداً تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. اجازه بدین که ادامه قصه را در برنامه آینده انشالله خدمت شما باشیم و پی بگیریم. فعلا ایام بکام یا حق.
تشکر میکنم از همراهی شما خوبان شنونده با برنامه رادیو دری. در این لحظه برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم تار و تنبور هست که از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم که این برنامه را بشنوند.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد بانگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
بنامه آن که جان را فکرت آموخت، بنامه خدا. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خواهر و برادرای گرامی، خوش آمدین به لحظات آهنگین تار و تنبور. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، به همراه صدا بردارمان جناب آقای سید سعید موسوی در خدمت شما هستیم از رادیو دری. در خدمتتان هستیم تا بهترین نواها و آوازها از بهترین هنرمندان را به انتخاب شما همراهان عزیز و گرامی تقدیمتان کنیم. شما هم ما را تنها نگذارین و درخواستهایتان را بر ما ارسال کنین از طریق این شماره ها. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران هست و ۰۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ هم در افغانستان. ۲۰۹۸ ۹۹۳ ۶۷ ۷۲ ۷۴ هم شماره اختصاصی برنامه است که میتونین از طریق واتساپ پیام های صوتی و متنی تان را بر ما ارسال کنید. خب دوستان گرامی، بریم سراغ پیشکشی امروز که از طرف ما تقدیم شما میشه. خدا کنه که خوشتان بیایم.
بحکه دل و پسی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز، کجایی که دل آشوده جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی.
بچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی. به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی.
دیوانه کنندست عشق از اول، این رسمش تا برسی رفته دل از دست.
ای وای از عشق سخت وصفش، یه دیوانه کنندست
چه دلشوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی، به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سحال و هوایی،
ای امان از تو و شیدایی از بس که تو زیبایی، من منتظرم تا تو بیایی، به آن لحظه یه توفانی حالم رو که میدانی، جانم به فدایت تو کجایی،
ای وای از اش سخت وصفش یه حس دیوان کننده استش، از اول این رسمش تا برسی رفته دلم زده،
می‌کنیم از اینکه برنامه خودتان تار و تنبور را برای شنیدن انتخاب کردید. ما هر روز از رادیو دری و از استدیوی تار و تنبور در خدمت شما هستیم.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم، با مدت 40 دقیقه از رادیو دری. با تار و تنبور
کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ما حتت، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجا
این ماه که از عشق
جهان. سپاس که برنامه خودتان تار و تنبور را برای شنیدن انتخاب کردید. میریم اتاق فرمان و از شما میشنویم و آهنگ درخواستیتان تقدیمتان میشم.
سلام دوستان عزیز، وقت بخیر، خسته نباشید. دوستان عزیز، امروز هم درخواست آهنگ داریم، زندانیم. سفارشم غفور آچکزئی و علی جو، بنده از تهران، سردار قنداری.
زندان داستان کنجی زندان، فریدم از میخانه از چه مردانی افغان، به هر گوشه زندان افتاده از یک جوال، جرمش را که میپرسن از دست دوستی نادان، دارد به دلشان درد رخسارشان است ازد، هر یک شکایت دارن از رفقانی نامد، زندانی خار و زاره، شب تا سحر بیداره، هر طرف که میبینه آینش دیواره، از درد این زمانه قربانی کن میخواله، خدا جان مرجان آمرد از بشر ماله،
زنجیر و زولانه افتاده از زندانی آی لاهی دورم کن که خیلی روانی از دست این بیکاری جوان شده زندانی دیگر کاری نداره بجز گریه و زاری در دلش از بریان بچه از تب زندان یا سخی شای مردان زندانی را نشرمان و زندان که میبینی خرد و کلان بسیاره یا ایلایی دورم کن جوان و خار و زارست داستان گنج زندان عالی رسید به پایان چند لحظه گفتار کن و مسابه رای افتان سافران دلگیرن برنج و غم اسیرن و خاطر خوابشان آزیر هستن بیمیرن و سر دور است از مادر به خاک و ملکی دیگر مادر تو چشم نمناک با یادش خونی جیگر بیا برگرد برادر تا کی به ملکی دیگر در سم وقتی بیایی نبینی روی پدر پدر بخانه بیمار مادر شده خوار و زار خواری کوچیکی تو در این خانه سنتظار چند نقطه بیان کدم بماند یادگاری یا ایلای جوان ها دیگر ندی بخاری
زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن. به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن. باران را نفس بکش و باد را احساس کن. زندگیت را زندگی کن و برای رؤیاهایت مبارزه کن.
شنونده خوب من گفتن که سلام، ای آهنگی که براتون ارسال میکنم از طرف دخترا و پسرای جناب آقای رسول تیموری تقدیم کنید به پدر مهربانمان. بله زنده باشین. تشکر میکنیم از شما شنونده های خوب من، خانواده گل تیموری. بچشم همین لحظه آهنگ درخواستی شما تقدیم شده جناب آقای رسول تیموری و همه عزیزانی که برنامه خودشان تار و تنبور را شنونده هستن.
پدر یعنی گرمی یک خانه، پدر یعنی شونه مردانه، پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب بارانی، هزاران غم پشت لبخندت، چه کردی با قلب فرزندت، گذشتی از خودت تا جان بگیرم، من برای خستگی هایت بمیرم، دورت بگردم درمون دردم، آخه تو تکیگاهی انگار هزار تا آدم با من وقتی با همی درمون دردم دورت بگردم آخه تو تکیگاهی انگار هزار تا آدم با من وقتی با همی وقتی با همی
عزیز. خوشبختی دیگران از خوشبختی تو کم نمی کنه و ثروت اونا رزق و روزی تو را کم نمی کنه. در ضمن صحت اونا هرگز سلامتی تو را نمی گیره.
پس مهربان باش و آرزو کن برای دیگران آنچه را که آرزو میکنی بر خودت. گفتن که سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت شما. اشکان داوودی هستم از تربت جام. یک آهنگ میخواستم تقدیم کنم از امیر قومی. میخواییم تقدیم کنم یه آهنگ را به جناب آقای حسن اکرمی، معروف به حسن افغان، و حمید برزویی و سامان بهادری. بله، تشکر میکنیم از شما برادر گرامی جناب آقای اشکان داوودی. همین لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای امیر قومی تقدیم میشه به دوستانتان که نامشان در برنامه خوانده شد. امید که شنونده برنامه امروز خودشان باشن.
دل با تو منی دلی قراری، دل با تو منی قشنگ نیاری، بی صبر و انتظار نشوی دل بر بود سر ما. دل با من تیسه دیوانه بود، دل با من تیسه آواره بود، من مستی هر میخونه بود نشوی دل بر بود سر ما. برمی دلی قرار قشنگ یار میده، نشوی آخر نکندی تو میدن لبا یار، بره بره میبر بره قشنگ دل بره میدلی قرار قشنگ یار میده، نشوی آخر نکندی تو میدن لبا یار، بره بره میبر بره قشنگ دل بره. چون تی دست هستیم هر روز تنی باهون رنگیر و آخر زی خاطری میرد، نشوی دل بر بود زن و دل بر من تی سخش خون بوه، دل بر من تی سدابون بوه، من و سالی مجنون بوه تو آخر من اگنی رسوا. برم این دلی قرار قشنگ یار میده، نشوی آخر نکنی تو میدن لبر یار، برم برم این بر برم قشنگ دل بر. برم این دلی قرار قشنگ یار میده، نشوی آخر نکنی تو میدن لبر یار، برم برم این بر برم قشنگ دل بر.
تشکر میکنیم که برنامه خودتان تار و تنبور را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان با ما همراه باشید. با اتاق فرمان و از شما دوست عزیز بشنویم، ببینیم که صدای کدام یک از شما خوبانه همیشه همراه هست.
سلام، خسته نباشین، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. من همیشه این برنامه رو گوش میکنم و یک آهنگ از مرتضی جعفرزاده، آهنگ داداشی رو پخش کنین. تقدیم میکنم به دوست خوبم علی عطایی مشهد. مرسی، ممنون از برنامه خودتون، تشکر میکنم.
زنده باشین. ما هم تشکر میکنیم از شما برادر عزیز و بزرگوارمان. کاش که خودتان را هم بر ما معرفی میکردین. صدایی که شنیدین از برادر بزرگوارمان که 4 شماره آخرشان 6124 هست و آهنگ درخواستیشان را تقدیم کردن به جناب آقای علی عطایی در مشهد. و شنونده دیگر من هم گفتن که سلام، خسته نباشی، یک آهنگ از مرتضی جعفرزاده، آهنگ داداشی را پخش کنید از طرف حسین مزدورانی، تقدیم شود به مسلم صبوری، محسن صبوری، یحیی نعمت شاهی و امین چوبدار در سرخس. بله تشکر میکنیم از شما برادر بزرگوارمان جناب آقای حسین مزدورانی. بچشم. خب با انتخاب سلیقه این عزیزان شنونده، آهنگ داداشی با صدای مرتضی جعفرزاده تقدیمتان میشه دوستان. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دوباره شب شد و حالم خرابه، بدون تو شب و روزم حسابه. دوباره شب شد و حالم خرابه، بدون تو شب و روزم حسابه. بهار دل من بی تو خزونه، فلک نگیر رفیق من جوونه. بهار دل من بی تو خزونه، فلک نگیر رفیق من جوونه. فلک چه کردی با داداشی من، خراب کردی چرا نقاشی من، گرفتی جونم و دل خوشی من، گرفتی جونم و دل خوشی من. یه روز تو آسمون عقابی داشتی، همیشه منو نیخوابی داشتی. یه روز تو آسمون عقابی داشتی، همیشه منو نیخوابی داشتی. چه کس بداری ای گلچین روزگار، حالا من بودم و با این دل زار. چه کس بداری ای گلچین روزگار، حالا من بودم و با این دل زار. فلک چه کردی با داداشی من، حرام کردی چرا نقاشی من، گرفتی جونم و دل خوشی من، گرفتی جونم و دل خوشی من. رفیق من چرا شدی از من جدا، منو تنها نذار با این درد و غم. های رفیق من چرا در تو تنها، پیده می
یاران همیشه همراه. تا فردا خدا نگهدار. دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همکنون شنونده برنامه مجله اقتصادی امروز باشید.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به دیدار هیئت سیاسی و اقتصادی قزاقستانی با مقامات طالبان در کابل، تأکید مقامات طالبان به نیاز افغانستان به کمک‌های جهانی، اظهارات مقامات نهادهای اقتصادی طالبان در مورد افزایش فعالیت‌ها و عواید این نهادها و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. هیئت عالی رتبه ای از کشور قزاقستان به ریاست معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی آن کشور پیشتر به کابل سفر و با برخی مقامات حکومت طالبان دیدار کرد. در این دیدارها طرفین پیرامون مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، خط آهن، پروژه‌های زیربنایی و همکاری‌های مشترک در این زمینه‌ها گفتگو کردند. مسئولان قزاقستانی گفتند دو کشور سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار تجارت داشتند و با افزایش همکاری‌های اقتصادی امسال این مقدار به 3 میلیارد دلار خواهد رسید. رسانه‌های قزاقستان گزارش دادند که این کشور در نظر دارد اتاق تجارتش را در افغانستان افتتاح کند. سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان گفته که این تصمیم در جریان دیدار هیئتی از این کشور با مقامات طالبان در کابل اتخاذ شده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، گفته است در حال حاضر افغانستان نسبت به هر زمان دیگری برای سرمایه گذاری آماده شده است. وی در مراسم آغاز ساخت یک پروژه بزرگ تجاری مسکونی که قرار است در کابل ساخته شود گفت طالبان از تجار ملی و سرمایه گذاران حمایت می کند و برای حفظ جان و مال آنها مسئولیت دارد. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان، در دیدار با رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان خواستار افزایش کمک‌های جهانی به این کشور شد. وی در نشستی با ایلوا فیلیون افزود اکنون صلح و ثبات در افغانستان تامین شده، بنابراین افغان‌ها بیش از هر زمان دیگری در عرصه‌های مختلف نیاز به خدمات دارند. فیلیون هم گفت در سال 2023 با کمبود امکانات مالی مواجه هستیم، اما امیدواریم این مشکلات برطرف شود. تعدادی ماشین‌های پاککاری گندم یا تریشر که در ولایت ننگرهار تولید شده بود به تاجیکستان صادر شد. انجینیر اجمل شمس، رئیس اتاق معادن و صنایع ولایت ننگرهار، گفته است فابریکه تولید ماشین‌آلات زراعتی جاوید افغان که در پارک‌های صنعتی شیخ مصری فعالیت می‌کند 16 پای ماشین‌های پاککاری گندم را به تاجیکستان صادر کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با قدردانی از ادامه فعالیت سفارت چین در کابل گفت بیجینگ به سرمایه گذاری در افغانستان تمایل داشته و ما از این موضوع استقبال میکنیم. وی در گفتگو با یک رسانه چینایی گفت کابل و بیجینگ در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله پروژه مس عینک در حال گفتگو هستند و استخراج معدن مس عینک در حال نهایی شدن است. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان گفته است یک شرکت چینایی در نظر دارد روی معادن لیتیوم افغانستان سرمایه گذاری کند. این شرکت قرار است تعدادی پروژه های عامل منفعه را هم در مناطق مختلف افغانستان اجرا کند. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را در این زمینه بشنوید از کابل.
یک شرکت خارجی روی لیتیوم افغانستان سرمایه گذاری می کند. مولوی شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، با نماینده شرکت گوچین کشور چین در دفتر کارش دیدار کرد. وزارت معادن و پترولیم با نشر خبرنامه‌ای گفته است در این دیدار نماینده شرکت متذکره گفت می‌خواهد به ارزش 10 میلیارد دلار روی معادن لیتیوم افغانستان سرمایه گذاری کند که از این طریق برای بیش از 120 هزار تن به شکل مستقیم و 1 میلیون تن دیگر به شکل غیر مستقیم زمینه اشتغال و کار فراهم خواهد شد. همچنان سرپرست وزارت معادن و پترولیم ضمن استقبال از علاقمندی سرمایه گذاری شرکت متذکر در بخش لیتیوم افغانستان گفت معادن لیتیوم یکی از معادن کمیاب در سطح جهان بوده و چشم امید تمام افغانان روی معادن لیتیوم و سایر معادن کشور می باشد. و اطمینان داد که وزارت معادن و پترولیم مصمم است معادن لیتیوم و تمام معادن کشور را مطابق قانون معادن با قرارداد بسپارد. در اخیر شرکت چینایی پیشنهاد کرده است که در صورت قرارداد معادن لیتیوم با این شرکت تونل سالنگ را در مدت 7 ماه تعمیر و 1 تونل جدید را در سالنگ می‌سازد و همچنان تاکید کرده است که پروسس معادن لیتیوم 100% در داخل افغانستان صورت می‌گیرد و برای پروسس آن 1 بند برق را نیز احداث و شارای نورستان از کنر تا لغمان را می سازد. در این حال مردم افغانستان خواهان حفظ سرمایه های زیرزمینیشان بوده و تأکید دارند هرگاه قراردادی در خصوص معادن صورت می گیرد باید از منافع کشور پاسداری شود.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در گزارش عملکرد سال گذشته خود گفتند عواید این وزارتخانه به 530 میلیون افغانی رسیده است. گزارش همکارم سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در یک نشست خبری دستاوردهای سال 1401 این وزارت را با رسانه‌ها شریک ساختند. روح الله احمدی، معین امور ساختمانی و انکشاف وزارت شهرسازی و مسکن در این نشست می گوید طی سال 1401 هجری شمسی مبلغ 530 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کردند که در مقایسه به هدف تعیین شده این وزارت افزایش داشته است. در همین حال مدارعلی کریمی معین امور شهری وزارت شهرسازی و مسکن میگوید کار تطبیق پروژه قطری ها در ساحه خوشحال خان و پروژه نیلباغ در ساحه دالمان کابل هم اکنون جریان دارد. به گفته وی ترتیب 17 پلان شهری با 14 ولایت، ترتیب و ارسال 200 پلان تفصیلی با مرکز و ولایت ها، چاپ 1000 نقشه انجینری، سروه 12 ساحه در 9 ولایت، از بهره شهرک سازی، ساخت پلان‌های بهسازی، بررسی پروژه کابل جدید از دستاوردهای این وزارت در سال 1401 بوده است.
طرح 17 پلان شهری برای 14 ولایت از جمله ماستر پلان، طرح پلان‌های جامع ملی، پلان‌های تفصیلی، پلان‌های منطقه‌ای، پلان‌های اصلاحی را تهیه کرده و به دسترس مسئولین مربوطه رسانده.
حمدالله نعماتی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان هم میگوید در پی گفتگوهای پیهم با کشورهای چین و قطر این دو کشور پروژه‌های نیمه کارشان را در کشور از سر گرفتند، اما کشور هند تا کنون در این خصوص پاسخ مثبتی نداده است.
بار دی چین سرپرست سر موږ موضوع شریک کړل تیر 401 کال کې بل اخر موږ په دې باندې موافق شو چې چین هیواد دې ته امادګي وخو چې کوم پند د دوه کورونو د امار د پاره ورکو هغه موږ جاری ساتو.
با این حال به گفته مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان ترتیب 37 ماستر پلان و پلانهای تفصیلی منطقوی و اصلاحی، بازنگری پلانهای شهری، دوام کار تصفیه زمین در مربوطات شهر جدید کابل، انجام سروی ملی مسکن در سطح کشور، انجام سروی توپوگرافی در 12 ولایت، بررسی تکنیکی و ترتیب نقشه های مهندسی 129 پروژه عامل منفع و همچنان ترتیب پلان استراتژیک وزارت شهرسازی و مسکن از برنامه های عمده این وزارت طی سال 1402 می باشد.
مسئولان شرکت انکشاف ملی در افغانستان هم در گزارش عملکرد سال گذشته خود گفتند در سال گذشته کار ده ها پروژه توسعه‌ای تکمیل شده است. باز هم گزارشی داریم از همکارم سلطانی.
مسئولان شرکت انکشاف ملی در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت کارکردهای این شرکت دولتی را در سال 1401 ارائه کردند. مولوی عبدالوالی عادل، معاون مالی و اداری شرکت انکشاف ملی میگوید که کار تطبیق 93 پروژه شامل بندها، کانالها و اماکن آمد جریان داشته و تا کنون 83 پروژه تکمیل گردیده است و گفته وی در طی یک سال گذشته 72 پروژه که از اثر تحول سیاسی متوقف گردیده بود از سر گرفته شده است و تطبیق 10 پروژه ملی و زیربنایی نیز تسریع گردیده است. معاون مالی و اداری این شرکت دولتی می‌افزاید کار فاز اول کانال قشتپه 72% به اتمام رسیده که 4000 ماشینری و 7000 کارگر همکنون مصروف کار بوده و تا کنون کندنکاری 101 میلیون متر مکعب تکمیل شده است.
فاصله که په یو سل دوه دیرش نقطو که په خورا چټکی سره روان دي چې د لومړی فاز چارې تر دا مهاله 2.8 سلنه بشپړې شوې دي او همدارنګه په دې ستر کانال کې شاوخوا 3000 ماشینری.
مسئولان شرکت انکشاف ملی همچنان میگویند 4 کانال در ولایت‌های گوناگون از جمله کاسه دوم بند کمالخان از پروژه‌های تحت کار این شرکت می باشد. به گفته مسئولان این شرکت در کنار این فعالیت‌ها شرکت انکشاف ملی برنامه‌های دیگری را نیز در سال روان در نظر دارد که از این میان آغاز مجدد کار اعمار 53 مسجد در ولایت‌ها، 2 جمنازیوم ورزشی در کنر با بادقیس و همچنان تعمیر خوابگاه دانشگاه هرات و اعمار سردخانه در فرودگاه کابل و ترمیم تعمیر زندان پلچرخی و قصر استوری در مقر وزارت امور خارجه می باشد.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. بازارهای ویژه زنان در مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان زمینه کار را برای صدها زن فراهم کرده. بازار خدیجه کبرا یکی از این بازارهاست. دعوت میکنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این زمینه از مزار شریف.
مارکت خدیجه کبرا دومین مارکت ویژه زنان در شهر مزار شریف فرصتهای تجاری را برای زنان فراهم کرده است. در این مارکت نزدیک به 700 زن در 120 دوکان سرگرم فعالیت های اقتصادی هستند.
85% از این مارکت ما تولیدی است که ما تولیدی وطن خود خود داریم. نگه فقط در یک چند دوکانی که میبینید که در بخش سنسوری است که تولید خود ما نیست. که دمی ما تولیدای کریم و صابون داریم که خود ما جور میکنیم، شرکت ها داریم. نگه منزل های بالا که 85% کلش تولیدی است که در 120 دوکان هر دوکان 10 شاگرد، 15 شاگرد، 5 شاگرد، 4 شاگرد در دوکان موجود است.
اما آنچه که فعالیت این بانوان را دشوار کرده نبود مشتری در آستانه عید است.
خوب است که مشتری ها میاین، اما به او اندازه که ما امید داریم به او اندازه نیست. با یگانه خواهش ما خانمایی است که ما را تشویق کنند و بیاین.
بانوانه که در این مارکت سرمایه گذاری کردن از شهروندان میخواهند که برای بازاریابی با تولیداتشان از تولیدات داخلی حمایت کنند. آنان از شهروندان به ویژه زنان میخواهند که برای حمایت از هم نوع خود به این مارکت مراجعه کنند.
مشتری ما چیزایی با کیفیت آوردیم، چیزایی با کیفیت داریم، مگر مشتری کم است. ما میخواهیم از مشتری عزیز، خانمای عزیز که اینجا که زنا که دکان باز کردن، یعنی مغازه باز کردن، باید از خانما یک ذره خریداری کنن که یعنی دل ما خوشه.
از خانما همین تقاضا رو داریم که بیاین از خانما خریداری کنن. ما کل چیز تمام چیز برشان مهیا کردیم، آوردیم، میتونه راحت از ما خریداری کنه، مگر میرن از مردا خریداری میکنن. ما اینجا کلن تا طبقه چهار خانوم هسته، تمام روز ما اینجا منتظر خانوم هستیم. شکر خانوم ها میره از مردا خرید میکنن.
در این مارکت که بعد تازگی به منظوری فراهمسازی فرصت های تجاری به بانوان ایجاد شده، در کنار فروش وسایل چون لباس و مواد آرایشی، تولیدات داخلی صنایع دستی زنان نیز به نمایش گذاشته شده است.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. حکومت طالبان روز 20 ماه ثور را به عنوان روز ملی صادرات نامگذاری کرده است. مسئولان نهادهای اقتصادی این حکومت میگویند صادرات افغانستان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. همکارم محمد باقر حسینی در همین رابطه گفتگویی کرده با سید حمیدالله حسینی، کارشناس اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی در مورد وضعیت صادرات و اقلام صادراتی افغانستان و خارج پرسیده.
در بعضی اقلام که داخل افغانستان تولیدات گذشته و تاریخ ما و شما بحث زراعتی بوده، اینا زمینه رشدش کمابیش بهتر شده و عرضم به حضور شما که شاید بتوان گفت اگر به حذف یک سری مشکلات و بهتر شدن تسهیلات پیش برن، با همون چیزی که مسئولین فعلی افغانستان صحبتش میکنن و نتیجه برسه، در بخش کشاورزی صادرات افغانستان خواهد بهتر شود. معادن افغانستان که به هر حال در گذشته هم کما بیش بود، یواخر چند قلم بیشتر شده و اینا میتونه مؤثر باشه و تولیدات ما هم رقم یک سری مواد اولیه ما که اونا از خارج وارد افغانستان میشه، یک مقداری زمینه ورودش سهل‌تر شده، تعرفه گمرکی کمتر شده و اینا باعث بهتر شدن تولیدات تجارتی و تولیدات صنعتی داخل افغانستان میشه که اینا به هر حال در بحث صادراتش مؤثر واقع میشه و باعث میشه که ما در صادرات ارقام مثبت‌تری داشته باشیم.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان در خبرنامه اعلام کرده که صادرات افغانستان در سال 1401 رشد 63% را داشته. خب اختصاصی تر بفرمایید که اقلام صادراتی بیشتر شامل چه چیزهایی است؟
به این قسمت شاید بشه گفت اقلامی که ما بیشتر از در گذشته هم به هر حال مواردی بوده و این اواخر بهتر شده، ما میتونیم روی چند قلم جنس‌های زراعتی شاید نام بتونیم بگیریم. یک سری محصولات مشابه بحث کنجد است که خب در اواخر صادرات کنجد بیشتر شده، در اواخر لوبیای قرمز ما شروع به صادرات شده، میوه‌های خشک ما خوب از قدیم بود، میوه تازه ما همین رقم، معادن ما مثل سنگ تالک است، زغال سنگ هم سال هم اینا به هر حال نسبت به گذشته صادراتش بیشتر شده و مراودات با کشورهای همسایه در بحث ایجاد نمایشگاه‌های مشترک یا زمینه‌سازی برای نمایشگاه توانمندی های افغانستان در داخل افغانستان که یک سری زمینه هایی داره مساعد میشه برای اینکه نمایشگاهی برگزار شوه، اینا قطعا موثر است در این بخش و این اقلامی که خدمتتون ذکر کردم اینا درصدشان رشد داشته نسبت به سالهای قبل. حالا ارقامی که اعلام شده شاید روی ارقام برخلاف حرف عادی زیاد است، اما بحثی که هست یک نسبت به سالهای گذشته رشد بیشتر بوده و بهتر بوده.
اعلام شده که مقصد 97% اقلام صادراتی افغانستان کشورهای منطقه بوده، از جمله ایران، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، کشورهای عربی، چین، هند، ازبکستان. میخواستم این از خدمت شما پرسان بکنم که ظرفیت کشورهای منطقه برای صادرات افغانستان چگونه است و تا چند اندازه مقامات مسئول در افغانستان متوجه قضیه هستند که میتونن از ظرفیت کشورهای منطقه استفاده بکنن.
کشورهای همسایه غربی ما مثل ایران، مثل پاکستان، اینا محصولات زراعتی ما را زمینش مساعدتر است برای صادرات این کشورها و اونا هم علاقمند هستند، مثل میوه تازه ما، مثل حبوبات ما، زمینش مساعدتر است. طرف های کشورهای شمالی ما، سمت آسیای میانه، او طرف ها برحال یک سری معادن ما، یک سری محصولات تولیدی ما، شاید ما بتانم بگیم بعضی مثلا کارخانه های ما که در قسمت نوشیدنی اونا کار میکنن، اخیراً تولیدات اونا صادرات به سمت کشورهای آسیای میانه گسترش پیدا کرده، بیشتر شده نسبت به سالهای گذشته و کشورهای دورتر مثل هند و همسایه ها خب میوه خشک ما اونجا میره، زمینش مناسب و مساعد است. و روی اقلام اگر دولت مردان فعلی افغانستان تمرکز بیشتری داشته باشند و سهل‌تر بکنند برای تجاری که در این قسمت فعال هست، زمینه را قطعا میتونه رشد داشته باشه و بهتر شوه.
در رابطه با موانع صادرات هم صحبت بفرمایید که چه موانعی وجود داره و آیا از زمانی که حکومت طالبان روی کار آمده تانسته که بخشی از این مسائل مرتفع بکنه؟
مشکلات عمده بحث‌های امنیتی است، مباحثی است در واقع و احساس امنیت روانی که در فضای تجاری و اجتماعی نیاز هست باید باشه. اینا نیازهای اولیه است. به هر حال حاکمیت فعلی افغانستان در این قسمت واقعا اگر تمرکز بیشتری بکنن، دلسوزی بیشتری داشته باشن در کل مردم جامعه ما، حالا بخش تجاری و اقتصادی جامعه ما هم بخشی از اون، بتانن تمرکز بیشتری داشته باشن، اونا احساس امنیتی بیشتری بکنن، قطعا سرمایه هایی که رفته بخش اعظمش میتونه برگرده و اونا احساس امنیت بکنن و در بخش تولید اونا بتونن سرمایه گذاری بکنن که هم تولید زراعت گذشته ما که زمینای خیلی خوبی داشته و هم در صنایع ما در هر دو بخش میتونیم کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقه‌ای را در اونا نیازمندی هاشون را براشون تا حد امکان زمینش مساعد شوه و درخواستای اونا را بتونیم پاسخ مثبت بدیم. این نیاز به همت و به هر حال دلسوزی مقامات فعلی افغانستان داره.
سید حمیدالله حسینی بود، کارشناس اقتصادی افغان. مسئولان اداره زراعت در ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان میگویند تلاش ها برای استانداردسازی سیستم زراعت و ایجاد سردخانه های معیاری در این ولایت آغاز شده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از قندوز.
تلاش ها در قندوز برای معیاری سازی سیستم زراعت این ولایت آغاز شده است. دهقان و باغداران در ولایت قندوز همواره از نبود سردخانه های معیاری و استاندارد انتقاد میکنند و میگویند در حفاظت از محصولات و فراورده هایشان دچار مشکل میباشند. اما مسئولان در ریاست زراعت قندوز جدیداً از تلاش برای معیاری سازی سیستم زراعت این ولایت طبق معیارهای پذیرفته شده جهان خبر میدهند. مولوی امان الله حسن، رئیس زراعت آبیاری و مالداری قندوز، میگوید در نظر دارند تا در سال جاری یک سردخانه معیاری که ظرفیت نگهداری فراورده های دهقان زون شمال شرق را داشته باشد در قندوز ایجاد نمایند. رئیس زراعت قندوز میگوید علاوه بر ساخت سردخانه برنامه دارند تا دهقان این ولایت را با وسایل پیشرفته ای که در کشورهای دیگر قابل استفاده است نیز مجهز نمایند. در همین حال شماری از دهقان و باغداران اما میگویند به دلیل نبود سردخانه و بازار مناسب برای فراورده هایشان، آنان محصولاتشان را با قیمت اندک به فروش می رسانند تا از فاسد شدن آن جلوگیری نمایند. عیسی یک از باغداران قندوز می گوید با آنکه محصولات و میوه های آنان خیلی با کیفیت است اما مارکت مناسب برای فروش ندارند و از امکانات پروسس محصولات نیز بی بهره هستند. محمد نبی که دیگر از دهقان این ولایت می گوید محصولاتشان به بهای پایین به فروش می رسد اما مواد لازم برای کشاورزی را به بهای بلند به دست می آورند.
دیگه کد دنیا می خره، قیمت می خره. اینا می خواست ما از طرف نمی دیقانه ما گپ می زنیم. دیگه برنج ما ارزان شوه، کد کیمیایی ما ارزان شوه. اینا تقاضای مزدمی کلانه امارت اسلامی همی است که کد کیمیایی ارزان شوه. مثلا کد کیمیایی قیمت شوه یک تراکتور یک ساعت های میکنه، خودبا میکنه. زمینه را خودبا میکنه.
با باور کارشناسان زراعت سیستم قدیمی که زیاد معیاری نیست نه تنها به زیان زمینداران تمام می شود بلکه منابع عایداتی و نیازهای بازار را نیز تکمیل نمی تواند و این گونه دچار مشکل می شوند. قندوز یک از ولایت های زراعتی کشور محسوب می شود اما هنوز زراعت در این ولایت به گونه سنتی و قدیمی صورت می گیرد و دهقان محصولات اندکی به دست می آورند. اکنون پس از انتقادها از نبود امکانات برای رشد زراعت، مسئولان در قندوز از ایجاد سیستم معیاری برای این صنف خبر داده است. دیده شود که حکومت کنونی در رشد و توسعه سیستم زراعت این ولایت تا چه حد موفق خواهد بود.
مردم ولسوالی اشکمش ولایت تخار در شمال شرق افغانستان مانند مردم بسیاری از ولسوالی های این کشور از فقر و بیکاری و نبود امکانات اولیه برای زندگی شکایت دارند و خواستار توجه مسئولان حکومتی به وضعیت زندگیشان هستند. باز هم گزارش داریم از همکارم خاوری.
باشندگان ولسوالی اشکمش در تخار از نبود امکانات مهم اولیه شکایت نموده از حکومت خواستار توجه به مردم این ولسوالی هستند. برخی از باشندگان در مناطق دوردست ولسوالی اشکمش ولایت تخار از محرومیت های دوامدار شکایت میکنند و میگویند در 20 سال گذشته جنگ های داخلی فرصت ها را از آنها گرفت و اکنون در کنار این که از هیچ گونه کمک های بشری مستفید نمیشوند، دسترسیشان به آب یا آشامیدنی صحی محدود است و فقر و نادری دامن گیرشان می باشد. عبدالمالک باشنده ترسک ولسوالی اشکمش می باشد. او می گوید بیشتر از 20 سال می شود که به دلیل جنگ و درگیری در این منطقه نه مؤسسات کمک رسان به سراغشان رفته و نه حکومت فرصت همکاری با آنان را داشته است. به گفته او مردم در وضعیت بدی قرار دارند. او می افزاید در مدت یک ساعت شاهد اصابت 73 فیر مرمی و هاوان از سوی طرف های درگیر در این منطقه بود که در نتیجه آن مردم همه فرصت ها را از دست دادند اکنون نه به آب یا آشامیدنی صحی دسترسی دارند، نه از کمک های بشری مستفید می شوند و نه توان اقتصادی برای تامین نفقه خانواده هایشان را دارند.
امی 25 سال می شود که هیچ نه مؤسسه آمده نه دیگه چیز آمده، یعنی تو که خانه ایش خودتان دیدی بچیش می سرید دیدی، یعنی زندگی ما مردم است